اینا واقعا برای اینکه یک مکانیزمی خوب پیش بره، یک ارگانی در بدن سلامت خودش رو به دست بیاره، زندگی نمی‌کردن. اینا برای زندگی بهتر زندگی می‌کردن، برای دنیای بهتر زندگی می‌کردن. این نگاه به بشر بهتر، جهان بهتر، باعث می‌شده که تمام رفتاراشون توی این کانال قرار بگیره.
یعنی مهمی که شما می‌فرمایید که برای بشر فکر می‌کنن، خودشون برای خودشون نیست. شما یه جور کار بکنید که خودت بیشتر پول در بیاری، یه جور کار کنی که جامعه آسوده تر باشد. این آدم های اینجوری مثل زکریای رازی، ایشون، خیلی های دیگه پزشکای قدیم ما، عموما اینجوری هستند که برای آسایش انسان تلاش میکنند، ولو اینکه خودشون هیچ آسودگی نداشته باشند.
خب آقای دکتر، خیلی در مورد عذرخواهی میکنم ایراد در متن با ما صحبت کردن، اتفاقا یکیش همین الان اینجا میشه بررسی کرد. آقای دکتر، من چندی قبل نسخه انگلیسی رو که میخواندم، خب خیلی کتاب قطوریست، یه بخشیش رو که میخواندم، آمده بود که حکیم ابن سینا قلب رو مرکز تفکر میدونسته، نه مغز رو، که ظاهرن این خیلی از نظر شما صحت نداره.
ببینید، اینجا دو تا دید اون وقت وجود داشته. یه عده میگفتن که مغز، یعنی مخ، مغز مرکز به اصطلاح حیات انسان و فعالیت انسانه. یه عده میگفتن قلب. توی فیلسوفا ارسطو اولین کسیه که گفته قلب مرکزه، و ابن سینا تابع تو این قضیه طرفداری از ارسطو میکنه، و جالینوس میگفته که مغز، مخ. برای من یه اختلاف فاحشیه. اونم استدلال های فلسفی پشتش میکنن که اینجا ابن سینا به جالینوس میگه که تو وارد این بحثا نشو، این یه بحث فلسفیست، اگر میخواهی، همینجا چند جا به جالینوس میگه اگر میخواهی وارد این بحثا بشی باید با زمان فیلسوفی وارد بشی. اگه یعنی میخواد، حالا بعضی میگن طعنه زده که یعنی تو فیلسوف نیستی، بعضی میگن نه، خب گفته اگر تو میخوای بحث کنی با زبان طب صحبت نکن، با تعابیر فلسفی برو صحبت کن، یعنی برو با از اون مقوله وارد بشو. برحال یه بحثی بوده دیگه که ابن سینا تابع ارسطوه تو این قضیه و میگه قلب مرکز حرکت هاست و اول اینجاست، اونا میگن مغز.
بله، ما یه چیزی حالاش 5-6 دقیقه فرصت داریم، فکر کنم این 5-6 دقیقه رو بهتره که میتونیم بکنیم اینه که صرف بکنیم برای اینکه از همین موضوعاتی که از درون کتاب قانون آمده بیرون از شما بشنویم، آنچه که شما فکر میکنید که شنیدنیست، مثل همین جریان بهداشت.
من فکر میکنم بخش بهداشت کتاب قانون خوب ترجمه بشه و خوب برای مردم تعریف بشه.
الان پاسخ اون سوال ما موند. اینهایی که معتقد هستن که قانون برای مخاطب عام، هر مخاطب عامی جذابه، شما اعتقاد دارید به این یا خیر؟
اگر درست بیان بشه بله. همین تربیت بچه که عرض کردم، انقدر روونه که هر خانمی هم که خونش میتونه بفهمه. طرز ورزش اونقدر روون و قشنگه که هر کسی میتونه بفهمه و عمل کنه و استفاده کنه. حالا قایق سواری، گاف سواری، شما اصلا مثلا باور میکنید مثلا همین رو میگه دیگه، تمام مثلا بعضی وقت میگه این وارونه بشینه بذاره به گاوا اینوری میره، این طرفی که سوار شده اینوری بشینه، وقتی میگه چه تأثیراتی توی تربیت جسمیش، مثلا خیلی دقیق این ریزکاری های ورزشیش هنوز خیلی باقیه، هیچ اصلا کهنه نشده. یعنی بخش بهداشتش عموما امروز کاربرد داره، و چون یه آدم با تجربه از قدیم گفته و قرنها همینا گذشته روش، خیلی میتونه برای امروز مردم ما هم مفید باشه.
کتابتش چقدر طول کشیده؟ در زمان ابن سینا داریم چیزی که
ظاهرا خیلی دقیق نیست، ولی یک بخشیشو وقتی داشته از بخارا میومده اومده ایران، تو گرگانج و تو ایران نوشته بخشیشو، بخشیش هم آخراش عمرش احتمالا توی همدان که بوده نوشته، که اونجا چون درس هم میداده، اون یادداشت ها حیف از بین رفته، یعنی اونجایی که درس میداده نکات جدید رو به این اضافه کرده، طبیب تجربه میکنه دیگه مرتب، بنابراین اونها از بین رفته. من چیزی که الان میتونم در این وقت خیلی کم بگم اینه که این کتاب اولش که در 4 فن تنظیم شده، 4 قسمت، فن اولش و دومش راجع به مباحث نظریه، ساختمان بدن و اعضا و نمیدونم و چیزایی که در فن دوم چیزایی که خارج از بدنن، مثل هوا و آب و خیلی چیزای دیگه که اینا هست. در فن سومش وارد بهداشت میشه، به بهداشت، به حفظ صحه که خیلی مهمه امروز، هم مثلا که عرض کردم کهنه نشده. فن چهارمش درباره بعضی معالجاته، مثلا رگ زدن، نمیدونم زالو انداختن، از اینجور چیز، اینجور بحث هاست، خون گرفتن که اینا برای معالجات صورت میگرفته. حالا ایناشم خودش آداب و رسوم داره دیگه. در باب کتاب دومش هم من تصحیح کردم، اینم الان زیر چاپ. تو کتاب دومش در باب گیاهای داروهای گیاهی یا داروهای مفرده هست.
این تیراژ این کتاب تو جلد اول، کتاب اول چقدره؟
500 تا.
500 تا
نسخه. بله.
عجب عجب.
یعنی فکر میکنن انقدر بازار نداشته باشه دیگه تا جامعه بخواد یاد بگیره.
ببینید اصلا کل این برنامه رو که آقای دکتر حبیبی زحمت کشیدن با مشقت زیادم به استودیو رسیدن، مثلا کل این برنامه رو بذاریم کنار دوستان شنونده، کتابی در دست ماست که دومین کتابی است که در اروپا چاپ شده، پایه و اساس بسیاری از کارهایی است که در دنیای پزشکی بعد از این کتاب انجام شده و واقعا برام این کتاب ما رو جهانی کرد. همونطور که آقای دکتر گفتن خیلی از ما وامدار این کتاب هستیم، فرهنگ ما رو به دنیا انتقال داده، زنده نگه داشته ما رو در دستان خارجی ها سال‌های سال.
شما این کلمه نیم برشت که مال تخم مرغ رو که نیم این کلمه اصلا تو قانون هم به همین اومده، همه جای دنیا هم رفته دیگه، خیلی کلمات فارسی.
بله اصلا
به عربی عرب چقدر مدیونه.
شما حساب بکنید که ما مثلا اومدیم این کتاب تصحیح شده در ایران، ببینید شناخت ناشر که شناخت درستی هم هست، شناخت نگارنده که شناخت درستی هم هست، از جامعه ایرانی چقدر دردناکه که ما کتاب رو چاپ کنیم با تیراژ 500 نسخه، چون ما اعتقاد داریم که در ایران 500 نفر هم در این 80 میلیون جمعیت ما پیدا نخواهد شد که قانون ابن سینا رو بخونه و این 500 نسخه هم زیاده. شما کل برنامه رو بذارید کنار، همین عدد تیراژ این کتاب کلی حرف توش هست که واسه ما واقعا دردناکه دیگه.
من امیدوارم برنامه شما یه کمی کمک بکنه به اینکه به خصوص نسل جوان ما.
من آقای دکتر واقعا جا خوردم،
تاریخی ملت خودش بیشتر فکر.
من واقعا جا خوردم، یعنی گفتم که حداقل الان میگید 5000 تا یا 2500 تا دیگه واسه کتاب‌هایی که این ما عین این میمونه که داریم گلستان چاپ میکنیم دیگه.
بله.
چیزی کم از گلستان سعدی که نیست
در حوزه خودش،
در حوزه خودش. بله. چون ما خب نمیگیم هم که مثلا دیوان حضرت حافظ که در هر خانه‌ای هست، خب گلستان عموما در هر خانه‌ای نیست، ولی حداقل داریم اونو چاپ میکنیم. 500 نسخه واقعا این نشان از یک فقر فرهنگی وحشتناک در کشور داره که این مقداری به خودمون ایراد بگیریم.
شما که اصلا تاسف میکنید اینم یادآوری بفرمایید که از چاپ ناصرالدین شاه تا حالا این اولین و آقای یکی از دوستان ما در قم اونم همین پارسال پیارسال چاپ کرده، یعنی بعد از 300 سال اولین باری که قانون داره اینجوری چاپ.
اونم 500 تا بعد از 100 سال. 500
این مهمه دیگه، بعد از 100 سال خیلی معیت اساسه.
خداوند
کمک بکنه که تحولی ایجاد بشه،
کمک کنه که یک تحولی در ما ایجاد بشه و آنچه که گنجینه است که هست و حاضره، خداوند به ما کمک کنه خودمون رو تغییر بدیم.
اینجا من خدمت شما بگم که دیگه چون به آخر برنامه است، ببینید جورج سارتون تو تاریخ علمش میگه که ابن سینا، چون این تاریخ علم رو نوشته، برای همه جهان رو نوشته دیگه، تمام دانشمندان عالم رو شناسایی کرده، تاریخش رو، بعد از همه اینا در باب ابن سینا که میرسه میگه تنها دانشمندی که در مشهورترین انسان در سراسر جهان، در تمام ملت هاست، مشهورترین، معتبرترین، مشهورترین، خیلی مهمه دیگه. یعنی میگه هیچ کسی در
میان این همه دانشمند در تاریخ علم آره، یکی از همه مشهورترین. دستمون درد نکنه که اینجوری نگه داشتیم آثارشو بعد 100 سال چاپ کردیم 500 نسخه. یعنی خدا شاهد من دیگه از فردا اون آدم قبلی نمیشم با شنیدن این جریان که 500 نسخه ما چاپ کردیم کتاب قانون رو. چرا فکر کنیم به این، تکرار میکنم، برای اینکه سرمایه گذار و چاپ کننده به این نتیجه رسیده است که در این کشور 80 میلیونی 500 نفر پیدا نخواهند شد این کتاب رو بخرن، در کتابخانه‌شون نگه دارن، به هم هدیه بدن یا بخونن. دردناکه. واقعا از خودمون بپرسیم قدر تمام نعماتی که خدا در اختیارمون گذاشته رو میدونیم و استحقاق در دست داشتن اینا رو داریم. وقتی که کشور ترکیه اعلام میکنه که مولانا احتمالاً متعلق به اونهاست و ما به همون بر میخوره، اگر در مورد ابن سینا هم بگه باید به همون بر بخوره و گفتن بله باید. آیا واقعا امیدوارم باور کنید من سیاوش عقبه پشت این میکروفون در برنامه کاوشگر هر کس در مورد ابن سینا بخواد دفاع بکنه که آقا نه این ایرانیست، الان من خودم بهش خواهم داد، به خاطر اینکه بعد 100 سال کتابو چاپ کردیم 500 نسخه. متشکرم آقای
دکتر.
آرزوی سلامتی می‌کنم
برای شما. محترم هم عذرخواهی می‌کنم که شاید نتونستم حق مطلب رو ادا کنم، ولی توصیه‌م این هست که انشالله همه بهش توجه کنن.
انشالله.
مطمئن باشن که ضرر نخواهد.
تبلیغ کنیم همه دیگه. هر کسی تلفن همراهش الان میتونه برداره، یه لطفی به ابن سینا بکنیم. یه دقیقه پست این طرف اون طرف دیگه ما قانون تصدیق شده 500 نسخه چاپ شده، خجالت بکشیم.
50 تا توصیه پزشکی رو من دادم به همین بنیاد ابن سینا که گذاشتم تو سایتشون، در طول یک سال یه هر هفته یه پیامش پخش کردم.
آقای دکتر حبیبی از شما ممنونم. الهی که شما یه ماه دیگه بیاد بگید 5000 نسخه چاپ شد که البته با این وضع آرزو سبزی میکنم برای شما. خدا نگهدار شما.
ملت بزرگمونم سلامت میکنم.
خدا نگهدارتون. دوستان شنونده ممنونم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه کاوشگر و خدا نگهدار. اون پستم فراموش نکنید. خدا حافظ.
این صدایی که هر روز داری میشنوی، این صدایی که آرزو داریم زود به زود بشنوی، قدرشو بدونیم. آب را گل نکنیم. شبکه رادیویی جوان.
یک بیت یک نوا شنوندگان عزیز رادیو جوان، سلام و درود بر شما. من محدث سارمی هستم در برنامه یک بیت یک نوا در کنار شما.
ارغوان شاخه هم خونه، جدا مانده من آسمانه. تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته سنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست. در این گوشه خاموش فراموش شده یاد رنگی در خاطر من گریه می انگیزد، گریه می این چه رازیست که هر بار بهار با ازای دل ما می آید؟ ارغوان ارغوان تو برفراشت نباش، تو بخواه
شما شنونده برنامه یک بیت یک نوا هستید.
من پشت کردم به همه دنیا تا
سجاده بندازم، هر روز حسم تازه تر میشه، غرق تو میشم بلکه دریا شم، بیزارم از این که تمام از روی عادت عاشقت باشم. پرستیدن عبادت نیست، با این که سر رو مهر میذاری، گاهی برای دیدن عشق باید سر از رو مهر برداری، یک این نیازم بود جایی که افتادم به پای تو، زیباترین جای نمازم بود، هر جای دنیایی دلم اونجاست، من جوام و داره تو میسازم، من پشت کردم به همه دنیا تا رو به تو سجاده بندازم، تا رو به تو سجاده بندازم.
خیلی متشکرم که امروز هم همراه ما بودید. تا فردا همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خداحافظ.
دیدم بحر تو خون با شده این مردم چند، دیدم بحر تو خون با شده مردم چند، مردمی کن مشاهد، مردمی کن مشاهد، دیده خون بار جدا می بارن و من می شدم یار جدا، چون کنم دلدار جدا، ابر و باران و من و یا ستاده به ودا، من جدا گریه کنم، ابر جدا یار جدا،
چه بوی آش رشته‌ای پیچیده تو خونه.
خواهر جون یه سری به آش بزن ته نگیره، من برم ببینم مامان کجا.
خیالت راحت باشه، حواسم هست.
حالا ببینم قسیمم.
وای چقدر این فرشته ای که کشیدی قشنگه. این کیه خاله جون؟
این سمایی دیگه.
قربونت برم الهی عزیزم، تو چی کشیدی؟
اما من بابامو کشیدم و عمو رو.
ماشالله چقدر قشنگه. حالا بابات کدومشونه؟
باباش منم دیگه، الان میخوام برم به آش سر بزنم تنک.
آخ داداش دست در نکنه، ببخشید.
این آش رشته چی شد پس؟ خواهر چون کجایی؟
تو هم بشین اینجا خاله جون. چرا آشتو تا آخر نخوردی؟ تو هم بشین توی بغل خودم، به ظرفت آش بدم. عمه جون تو هم گرسنته، تو هم بشین اینجا آش بخور.
دخترم عروسکا رو ول کن، دستاتو بشور بیا نهار حاضره.
باشه مامان الان میام.
این یه مهمونی یه نفر است، من تک فرزندم. مراقب احساس تنهایی فرزندان خود باشیم.
رادیو جوان، حامی جوانان آینده.
زندگی امروز است، زندگی قصه عشق است و امید. ساعت 9:56 دقیقه است، همراه شما هستیم از تهران، پخش رادیو جوان. لحظه حال مهمترین و واقعی ترین دارایی هر آدمیه. سرسری و بی‌دقت از کنار لحظه های مهمی که توشیم رد نشیم. روزتون به خیر و آرامش. امیدوارم که بتونیم از دقایقی که نزدمون هست، در دقایقی که زندگی میکنیم، نفس میکشیم، بهترین بهره رو ببریم. تهران، شبکه جوان همراه شماست. Thank you.